موضوع صحبت در مورد اسرار عبادات بود. فی مصباح الشریعه قال الصادق علیه السلام، امام صادق فرموده که ازین اللباس للمؤمن لباس التقوا، زینت بخشترین لباس برای مؤمن لباس تقوا است. ببخشید باید از اون بالا تنظیم کنم، بعد این آقایی که دم دره که زحمت بکشه بهشون بگه صدا رو بده. و انعمه الایمان، و بهترین نعمت ایمانه. قال تعالی و لباس و تقوا ذلک خیر، و اما لباس و ظاهر فنعمت من الله. این لباس ظاهری نعمت خداست که انسان عیوبشو با اون میپوشونه. و هی کرامتون اکرم الله بها عباده ذریت بنی آدم، این کرامتیه که خداوند با اون فرزندان آدم رو تکریم کرده. و هی للمؤمنین آلتون لعداء مفترز الله علیهم، و ابزار تعدیه اون اموریست که خدا واجب کرده مثل نماز. و خیر و لباس که، این کتاب مصباح الشریعه که 100 تا روایت، قاعدش اینه هر چیزی رو بهانه میکنه برای ذکر الله. خلاصه این کتاب، یعنی در هر فرصتی در هر موضوعی یک کانال، مثل اینکه این یک انسانی بوده که مستغرق در ذکر خدا بوده، هر امری رو بهانه میکنه برای توجه به اون معنی. بعد به همین خاطر رو ببین چجوری عرف میزنه، یه و خیر و لباس که مالا یشغل و که عن الله. خب ما توی دنیای زندگی میکنیم که داستان عشق و محبت یا خیلی کمرنگ شده یا اصلا برچیده شده از روزگار ما، ولی اون عشقهایی که در سابق بوده وقتی انسان داستانهای اونا رو مطالعه میکنه، البته گرچه از مطالعه آدم چیز زیادی دستگیرش نمیشه، یه تصویر گنگی برای آدم حاصل میشه. مثلا این است که یه کسی که بینایی نداشته باشه شما بخواید تصاویر رو براش توضیح بدین، هر چقدر تصاویر رو توضیح بدین این شخصی که نابیناست اون دریافتی که شما از مشاهده تصاویر دارین اون نداره. حالا یه شخصی ناشنواست، شما بهترین موسیقی ها رو براش توضیح بدید، لذت شنیدن یک صدای دلانگیز رو براش توصیف کنید، اون چی میخواد بفهمه از این توصیف شما؟ اگر عدد اون چیزی که شما دریافت میکنید 100 باشه، عدد اون چیزی که اون از توصیف شما دریافت میکنه اگه خیلی هنر کنی 1ه. در نتیجه یک کسی که طعم عشق رو نچشیده اصلا متوجه نیست که یک عاشق چه حالی داره. یک عاشق دائما در آتش عشق در حال سوختنه و بدون اینکه خودش بخواد دائما به یاد محبوبه. و انقدر این داستان عشق عجیبه که در زمانی که عاشق در کنار معشوقه، در این حال که داره از لذت وصال بهره مند میشه، در همون حال ترس فراق توش وجودش هست. مثلا یه مادری میمونه که سالهاست فرزندشو ندیده، حالا فرزندش اومده در کنارش، در این حالی که از حضور فرزند در کنار خودش داره لذت میبره، هر لحظه نگران سفر دوباره فرزنده که قرار مدت دیگه ازش جدا بشه. ما اصلا نمیتونیم اینو درک کنیم که اگه اینو نچشیده باشیم که این سوز در حین وصال یعنی چی. خب اون کسی که مقام عشق رو دریافت کرده اون میفهمه یعنی چی. اون وقت یه چون این آدمی دائما به یاد معشوقه، اصلا تمام امور رو بهانه میکنه برای یاد اون. این خصوصیت یه آدم عاشق. حالا ایشون داره راجع به لباس صحبت میکنه که لباس یه نعمتی است که خدای نعمت رو به فرزند آدم داده، کرامتی است که فقط نسبت به انسانی کرامت رو ایجاد کرده. بعد یک بار ببین چی میگم، یه خیر و لباس که مالا یشغل و که عن الله، از همین عبارت معلوم میشه این آدم استغراق در محبت الهی داشته. البته این کتاب قبلا عرض کردم فرمود امام صادق، اما بالاتفاق علما قائلن که این یک شخصی که این کتاب رو نوشته گویا که برایند سخنان امام صادق رو به عبارت خودش در آورده، چون کلمات امام صادق نیست، ولی محتوای امام صادقه. و بزرگان ما که بسیار مراقب این امور بودن، امثال سید ابن طاووس که سید اهل مراقب است، اینا با ضرس قاطع وقتی که این کتابو میخوندن میگفتن قال از صادق علیه السلام. حالا البته گرچه نسبت به این کتاب بدبینی هایی هم هست، بعضی هایی مثلا به صوفیه و اینا نسبت میدن، حالا این تعابیری که ما از استادان رو میشنیدیم اینطوری. این شخص هر کی که هست استقراق در محبت الهی داره، لذا میگه خیر و لباس کم حالا یشغلو که عن الله، بهترین لباس اونه که تو رو مشغول نکنه. این تعبیر فقط ماره لباس نیست، ماره کل دنیاست. از دنیا آنچه که تو رو مشغول نکنه. جناب فیض در این کتاب شریف حقایق، در همین کتاب حقایق، در فصل دنیا همین حرف زدیم. بل یقربو که من شکرهی و ذکرهی و طاعتهی، بلکه تو رو به شکر و ذکر و طاعت نزدیک کن. ولا یحملو که الال عجب و ریا، تو رو به عجب و ریا و تزین و مفاخره و خویلا نکشه. این ها معانیش معلومه، عجب یعنی انسان نسبت به خودش شگفت زده و شگفت به به، این منم طاووس علیین شدن. ریا یعنی بخواد این کمالش رو به مردم نشون بده، تزین یعنی بخواد زینت کنه با این شی، مفاخره فخر بفروشه، خویلا تو خیال خودش این بگذاره که به به من چه زیبا شدم. و فانها من آفات دین و مورثه القسوه فی القلب، که این امور آفت دین و محصولش قساوت قلب. و اذا لبست ثوبک، باز ببینید از هر فرصتی استفاده میکنه برای توجه دادن انسان به ذکر الله. وقتی لباس تو پوشیدی فذکر، خب شما لباس پوشیدی عیوبت پنهان شد، فذکر ستر الله علیک ذنوبک، یاد اون پرده بیافت که خدا روی گناهانت انداخت. و البس باطنک، یاد اون لباس بیافت که خدا روی باطن تو کشید و نذاش که برای مردم ظاهر بشه. کما البست ظاهرک بس و البس باطنک به صدق، و خودت باطن تو با صدق ملبس کن همونطور که ظاهرتو با لباس پوشوندی. ولیکن باطن و کفی ستر رهبه، باطن تو در پرده رهبت و خشیت نگه دار. و ظاهر کفی ستر طاعه، لباس تو در لباس، ظاهر تو در لباس طاعت. و اعتبر به فضل الله عز و جل حیث و خلق اسباب لباس لتستر الاورات از ظاهره، همونطور که و یادت بیفته که همونطور که خداوند لباس رو خلق کرد تا عیوب ظاهری انسان رو بپوشونه. فتح ابواب توبت و الانابه، برای اون باطن عیوب باطن انسان هم لباس دیگری رو خلق کرد، در توبه و انابه رو باز کرد. لتستر بها عورات الباطن من الذنوب، تا عیوب باطنی رو از گناهان بپوشونه. واشتغل به عیب نفسک، پس تو مشغول به عیوب خودت باش. وصفه اما لا یعنی که حال او و امره، از آن چه که به تو مربوط نیست چشم پوشی کن. پیغمبر خدا فرموده دع ما لا یعنی که الا ما یعنی که، اون چیزی که به تو مربوط نیست و رها کن، به سمت اون چیزی برو که به تو مربوطه. اونی که به ما مربوطه اینه که از ما سوال میکنن که تو چی کار کردی، از شما سوال نمیکنن که رحیمی چی کار کرد، از منم سوال نمیکنن شما چی کار کردی. حال ببینیم ما چقدر مشغول به غیریم، ما دائما مشغول غیریم. یه تعبیری مرحوم آیت الله بهجت دارن، مفهوم تعبیرشونه که گویا که قرار است که همه اصلاح بشن بعدا ما اصلاح بشیم. یعنی اصلا گویه که بنا نیست ما اصلاح بشیم. بشتغل به عیب نفسه، هر جا آدم میشینه آسمون و زمین و کوه و دریا و از فوتبال و امور اقتصادی و مسابقه های مجلس و برجام و همه نظر میدن، هیچ کس راجع خودش فکر نمی کنه که آقا من یک کمی راجع خودم فکر کنم که من چی هستم، من کی هستم. حالا همه معیوب، همه عالم معیوب. در روایات داریم که اشتغال به عیب نفس از نعمتهای خداست که نصیب بنده ای میکنه. اگر خدا بخواد یک بنده ای رو نعمت نصیبش کنه، اونو به عیب خودش مشغول میکنه از عیوب مردم. امیرالمومنین مکرر در نهج البلاغه توصیه میکنه، میگه به عیب خودت مشغول باش. در روایات داریم اگر کسی به یه عیب خودش مشغول بشه، از عیوب مردم غافل میشه. واشتغل به عیب نفسک، به عیب خودت مشغول باش. وصف از آن چی که به تو مربوط نیست، حالش و امرش چشپوشی کن. وحذر ان یفنا عمرک به عمل غیرک، بر حذر باش از این که عمرتو به عمل غیر فانی کنی. عمر مال توه، سرمایه توست، بپردازی به کار دیگری. و یتجر به رأس مالک غیرک، با عمرتو دیگری تجارت کنه. تهلک نفسک، و نفستو هلاک کنی. فان نسیان الذنوب من اعظم عقوبت الله تعالی فی العاجل، از بزرگترین عقوبت‌های الهی فراموشی گناهانه. و اوفر و اسباب العقوبه فی العجل، و از همه اسباب عقوبت در آینده این فراموشی نزدیکتر. و مادام العبد، اصلا عباراتش عجیبه، نمی کی بوده، هر کی بوده، رضوان الله علیه. و مادام العبد مشتغلن به طاعت الله و معرفت عیوب نفسه، تا زمانی که انسان مشغول به طاعت و برطرف کردن عیوب خودشه و ترک ما یشین و فی دین الله و ترک اون چیزی که دین خدا رو زشت نشون میده، فهوه به معزل من الافات، از آفتها در امان، خائز فی بحر رحمت الله، در بحر رحمت خدا غرقه. یفوز و به جواهر الفوائد من الحکمت، این آدم از این دریای فوز الهی جواهرات حکمت بیرون میاره. و مادام ناسیان لذنوبه، تا وقتی که گناهان خودش رو فراموش میکنه. جاهلن به عیوبه، به عیوب خودش جاهله. راجعن الی حوله و قوته، و به حول و قوه خودش متکیه. لا یفلح اذن ابدا، هرگز رستگار نمیشه. اینم در طهارت. الفصل السادس فی ما یجب ان تشعر به عند دخول المسجد، در اسرار ورود به مسجد. باز شون در ابتدا همین عبارت مصباح شریعه رو نقل کرد. فی مصباح شریعه قال الصادق علیه السلام، امام صادق فرمود که اذا بلغت باب المسجد، وقتی رسیدی در مسجد، فعلم انک قصدت ملکن عظیمن، یا ملکن عظیمن، بدان که یک سلطنت عظیمی رو قصد کردی. که لا یتعو بساطهو الا المطهرون، که در این بساط وارد نمیشن به جز کسانی که مطهرن. ولا یعزن لمجالستهی الا صدیقون. خب این قرآن کریم، فقهای عظام از این آیه حکم فقهی استخراج کردن که قرآن میفرماید لا یمسه الا المطهرون. این از این آیه استنباط کردن که قرآن رو بدون وضو نباید لمس کرد. این آیه اشاره اصلا به پوست دست نمی کنه. این مسه اون حقیقت قرآنه که تطهیر باطن میخواد. این حقیقت قرآن، اصلا قرآن این الفاظ نیست. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. کتاب مکنون که این که کتاب بازه. که وقتی من مشهد بودم سر چهارراهی که وایساده بود داشت داد میزد اسرار آل محمد، اسرار آل محمد، من بخواهم فکرم کنم اینا اسرار آل محمد سر چهارراه چه کار میکنه؟ یک کتابی هست به نام اسرار آل محمد، اسرار آل محمد سر چهارراه چه کار میکنه؟ کتاب مکنون که دست ما نیست که، این کتاب بازه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. و انه لدینا لعلی عظیم، این قرآن در نزد ما علی عظیمه، اون حقیقت چیز دیگری است. اون حقیقتی که تبیان لکل شیء، هر کسی به اون حقیقت دست پیدا بکنه همه علوم در اختیارش. امیرالمومنین میگه من هیچ چیزی ندارم جز قرآن، هر چی میدانم از قرآنه. علامه طباطبایی میفرماید که از این عبارت کوتاه امیرالمومنین معلوم میشه که این عجایب کلماتش از قرآنه. وقتی که دو تا کلمه حرف میزنه، تخففوا تلحقوا، سبکبار بشید تا ملحق بشید. سید رضی که نجم آسمان ادبیاته در دنیای ادبیات، سید رضی بسیار شاخص و بلند مقامه. سید رضی میگه که این کلمه بعد از سخنان خداوند و کلمات پیغمبر خدا اگر با هر سخنی مقایسه بشه همه رو به زمین میزنه و بر همه کلمات ترجیح داره. دو تا جمله است، هر جملهش هم دو کلمه است. تخففوا تلحقوا، سبکبار بشید تا ملحق بشید. تمام سیر و سلوک در این دو تا کلمه است. اون وقت بله نه خیر، این باطن رو داره میگه، منتها حکم باطن به ظاهرم سرایت میکنه دیگه. فقها میگن که باید ظاهرم تطهیر داشته باشه. اینجا هم دقیقا همینه که شما وقت بخواییم وارد به مسجد بشین باید طهارت داشته باشین. انسان اگر بدون طهارت باشه وارد مسجد نمیتونه بشه. طهارت از غسل باید حتما داشته باشه. حالا طهارت وضو نداشت ایراد نداره، ولی با حالت آلودگی نمیتونه وارد مسجد بشه. میگه این ظاهره، باطن چیز دیگه ایه. اون این ظاهر مسجد، دیوار مسجده، همونطور که این ظاهر قرآنه، این کاغذ و مرکبه. اونی که تبیان لکل شیء که این کاغذ مرکب نیست. البته این کاغذ مرکب پلیست برای رسیدن اون حقیقت، نمیشه از این پل عبور کرد بدون اینکه بهش توجه کرد. از ظاهر نمیشه گذشت، باید از پل ظاهر رسید به اون باطن. بله این سر جای خودش مرمز. اما این ظاهر که نیست که، اون که انه لدینا العلیون عظیم که این الفاظ نیست. خب من الان قرآن، یه کسی گفته بود که این شیخ انصاری این رسائل رو چجوری نوشته. خب رسائل یکی از کتاب‌های مهم حوزویه که از زمان شیخ انصاری کتاب درسیه، هرچی هم میخونی تموم نمیشه. از قدیم هم میگفتن سلاستون لیسه لها نهایه، رسائل و مکاسب و کفایه. سه تا کتابی که تموم نمیشه این سه تاست، رسائل و مکاسب، هرچی میخونی تموم نمیشه. اخیرا یه کتاب جدید بهش اضافه شده، کتاب عربی دبیرستان که امسال نوشته آموزش پرورش، هرچی ما درس میدیم تموم نمیشه. حالا این کتاب که کتاب هنوزم کتاب درسی حوزه است، گفتن اینو چجوری نوشته. گفتن که ایشون جلد 2 قوانین رو خونده، قوانین میرزای قمی رو. یه طلبه مفتدی رو این قوانین که رسائل بنویسه، هر چی میخونی چی نمیفهمی. خب اون شیخ انصاری اینو خونده تونسته رسائل بنویسه، من بخونم که نمیتونم بنویسم. امیرالمومنین قرآن رو میخونه، نهج البلاغه میگه، من هزار سالم قرآن بخونم ازش یه دونه خطبه نهج البلاغه هم نمیاد. حالا مقصود این که میفرماید همون گونه که شرط شده در ورود به مسجد طهارت، این شرط ورود به جسم مسجده. جان مسجد سلطنت خداست، خانه خداست. لا یؤذن لمجالسته الا صدیقون، کسی اذن مجالست با صاحب این خانه رو نداره جز صدیقان. و هب الخدومه قدومه الى بساط خدمته هیبت الملک فانک على خطر عظیم. میگه خیلی جای عظیمی اومدی، حواست باشه، به بارگاه پادشاه اومدی. بابا در تاریخ هست که این وزرا وقتی میرفتن به رضا شاه گزارش بدن روی پله ها میلرزیدن میافتادن پایین. به یه فوج افسر نگاه کرده بود عقب رفتن تو گل نفهمیده. حالا یه داستان دیگه هم دارم نمیتونم تعریف کنم. یه شاه چوبالف این پادشاه عالمه. علامه طباطبایی میگه ما اگه در مقابل یه پادشاهی از پادشاهان عالم بایستیم، در قلبمون یک حالتی حس میکنیم که یک از هزار اونو در نماز حس نمیکنیم، در حالی که همه ما معتقدیم که خداوند پادشاه عالم. ملک الملوکه. و بعد میگه و امثال این تناقضات در اعتقادات ما و اعمال ما بسیار است. فَإِنَّكَ عَلَى خَتَرٍ عَظِيمٍ، تو در یه جایگاه خیلی بلندی ایستادی. ان قفلت وَعْلَمْ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ، بدون یه جایی اومد که صاحبش قادر بر هر چیزی است که بخواد. من یه وقت بدهکار بودم خیلی سال پیش، بعد رفتم یه مسجدی، اون امام جماعتش از اولیاء خدا بود، چون به رحمت خدا رفت. گفتم خب اینجا مسجد که هست، پیش نمازش هم که ولی خداست، بعد نمازم که دعا مستجابه، به جای دعام ذکر میگم که دیگه کامل مستجاب بشه دیگه. بعد همه این کارو کردم، اومدم بیرون دیدم کفشامو بردن. خدایا حالا پول نمیدی بده اینو بدی، کفشامو چرا میبرم؟ ولی در از یکی دو روز اون پول جور شد، بده ایمو پرداخت کرد، ولی کفشا بر نگشت. من میارزید چون بدهی خیلی بیشتر از کفشا نشونه بود که حاجت همون داده. این هم یه جوریه دیگه. خدا رحمت کنی، حاج بخشی بود، مرحوم حاج بخشی. حاج بخشی اومده بود منزل حاج آقا امجد که یه عقد بخونن برای یکی از فامیلاشون. خونه حاج آقا اینا این دو تیکه بود، من این پشت بودم، اینا منو نمیدیدن. حاج آقام رفته بود بیرون، بعد میگفتن که ما باید یه چیزی از اینجا ببریم. تبرکم باید یه چیزی از اینجا ببریم. بعد در این که عبیزن گفتن که آره، رفته بودیم منزل مقام معظم رهبری، اونجا هم کفشای آقا رو بردیم. فرد حاج آقام گفت اه با کفشا رو اینا بردن، هم شده اونه کفش آقا رو بردن. حالا اینجا من دادم بازن کفشای حاج آقا رو ببرم، حالا نمیدونم کفش ما رو بردن ولی ما بدهیمون داده شد. حالا ایشون میفرماید که بدان که کجا هستی، در مقابل کسی هستی که قادرون علا ما یشا و من العدل و الفصل، آن چی که بخواد انجام بده میتونه. یکی از تعقیبات بعد نماز ها اینه که میگن بگین یا من یفعل ما یشا ولا یفعل ما یشا احدون غیره، ای اون کسی که هر چی که بخواد انجام میده و غیر از اون هیچ کسی نیست که هر چی بخواد انجام. فَإِنْ عَطَفَ عَلَيْكَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، اگر با فضل و رحمتش به تو توجه کرد، قبل من که یسیرت طاعت، این طاعت اندک تو قبول کرد، و اجزل لك علیها ثوابا کثیرا، بابت این کار اندکت پاداش بسیار داد، و ان طالبك باستحقاق الصدق والاخلاص، اگه این کار کرد که فضل شان و لالچ، و اگر از تو صدق و اخلاص خواست، عدلن بکه حجبکه، در حجاب قرارت داده. کو صدق کو اخلاص. یه لوری یه نمازی خونده بود مثل نمازای من، بعد گفته بود خدایا اگه منتظری که یه کوری مثل کور ابی طالب بیاد برای نماز بخونه، همینطوری منتظر باشه. قرار شد که ما به مردم کاری نداشته باشیم، به فکر عیوب خودمون باشیم. میگن ایمان انسان کامل نمیشه تا اینکه وقتی صبح از خواب بیدار شد کاری نداشته باشه که دنیا رو کی خورد کی برد. ایمان انسان کامل نمیشه مگر وقتی که صبح که از خواب بیدار میشه اهمیت نده که دنیا رو کی خورد کی برد. بله؟ آره دیگه، ما اصلا صبح که بیدار میشیم اول اخبار رو چک میکنیم به کی باید فحش بدیم. یه داستانی هست، میگن یه کسی تو خواب دید که شیطان ریشش رو بلند کرده، بعد ریش شیطان رو گرفت بهش گفتش که ملعون ریشتو بلند کردی که مردم گمراه کنی، زد تو گوش شیطان، یه دفعه با یه سیلی از خواب بیدار شد دید ریش خودش رو گرفته زده تو گوش خودش. فهمید که شیطان خودش. اتفاقا خود این کار شیطانه، شیطان عمر نقد رو میگیره، آدم مشغول به اموری میکنه که بهش مربوط نیست. یا خاص من مسئولم، اون یه بحث دیگه است. این حرفا مال مسئول نیست. اون باید بره رسیدگی کنه. حالا من چیکارم، به من چه مربوط؟ کی خورد کی برد؟ کاری از دست من بر نمیاد که. و هو فعال لما یرید. اون فعال صیغه مبالغه است. یعنی بسیار عمل کننده است به هر چی که بخواد. یعنی دستش بازه بازه. کلتا یدیه مبسوطتان، دو دست خدا باز. و اعترف به عجز که، اعتراف کن به عجز، تقصیر به کوتاهی، و فقر که بین یدی، و فقرت در مقابل. فانک قد توجهت للعبادت له و المعانست بهی، تو با عبادت انس به اون توجه کردی. و اعرز و اعرز اعرز اسرارک علیه و اعرز اسرارک علیه، اسرارتو به اون عرضه کن. ولتعلم انه لا یخفا علیه اسرار الخلائق اجمعین و علانیته، بدان که سر و آشکار خلق از اون پنهان نیست. و کن که افقر عبادهی بین یدی، مثل فقیرترین بندگان در مقابل اون باش. وخلق قلبک عن کل شاغل یحجبک عن ربک، از هر چی که مشغولت کنه از پروردگارت دلتو خالی کن. فانه لا یقبل الا الاطهر والاخلص، اون قبول نمی کنه جز طاهرترین و خالصترین. فنظر من ای دیوان یخرج اسمک، ببین اسمت از کدوم دیوان خارج میشه. آیا از دیوان اشقیا خارج میشه یا از دیوان سعدا؟ فان ذقت من حلاوت مناجاته، اگر لذت مناجات و شیرینی مناجات رو چشیدی، و لذیذ مخاطباته و لذت گفتگو با اونو بردی، و شربت به کأس رحمته، از کاسه رحمتش نوشیدی، و کراماتهی من حسن اقبالهی علیکه و اجاباته، از این که به تو رو آورد و قبولت کرد، قد صلاح دل خدمته، تو الان صلاحیت خدمت رو پیدا کرد. فدخل، حالا داخل مسجد شد. فلکل ازن و الامان، اینجا اجازه ورود داری و امنیت برای تو هست. و الا فقف وقوع مضطر، و الا بایست، ایستادن مضطری که قد انقطع عنه الحیل، هیچ چاره ای نداره. آقای قاضی فرموده که تا انسان فلج نشه دست آدم رو نمیگیره. انگار که این زندگی یه پیچ و خمیه که آدم در این پیچ و خم به بیچارگی برسه، انگار اینجوریه. بله، انگار زندگی اینطوری. و بعدا همه گرفتارن یه جورایی. من چون با خیلی سر و کار دارم، باور کنید تمام اون اموری که ما فکر میکنیم که مایه آرامشه، بعضیا دارن آرامش نداره. تمام اون، یکی گرفتار بچه است، یکی گرفتار فقر مالیه، یکی گرفتار همسر ناجوره، حالا دو طرف، چه زن ناجور چه مرد ناجور، یکی گرفتار همسایه ناجوره، یکی گرفتار فامیل ناجوره، یکی هر کی یه جوری گرفتار. یعنی هر کسی خدا تو یه موضوعی کشوندتش به یه جایی دستش بریده، هر چی چاره جویی میکنه میبینه که کار درست نمیشه. هر کسی تو یه موضوعی به یه اضطراری میکشونه. والا این روایات آخر و زمان که میگن دنیا پر از ظلم و جور میشه، ما فکر میکردیم کل دنیاست، اخیرا فهمیدیم فقط ایران انگار اینجوری. اون جای دیگه یه چند جایی رو من رفتم دیدم اینطوری نبوده. ولی ما چون خیلی خدا دوستمون داره اینجوری گرفتارمون کرده. هیچ شبیه جاهای دیگه شبیه آخر و زمان نیست، خیلی همه چی عادیه. گفتم ما بنا نداریم خودمون اصلاح کنیم. حالا فعلا ایران ما که اینجوریه، یعنی همه گرفتارن یه جوری. و الا فقف بایست، وقوف مضطر، ایستادن یک بیچاره ای که قد انقطع عن حل حیل. میدونی اضطرار چیه؟ اضطرار حال یونسه. یونس مضطر بود، جناب یونس مضطر بود. شما تصور کنی یکی افتاده تو شکم ماهی، ما الان تو خونه خودمون پتو رو شب بکشیم رو کله خودمون احساس خفگی میکنیم، در اتاق رو میبندیم یه ساعت بعد احساس خفگی میکنیم تو فضای اتاق، باید حتما پنجره رو باز کنیم. حالا شما فرض کنید تو شکم ماهی، ما تو رخت خواب نرم خودمون اگه 5 دقیقه تاق باز بخوابیم کلافه میشیم، بعد به چرخیم رو دنده راست یا دنده چپ، غیر از اینه توی مثلا 5 ساعت روی دنده بخوابیم کلافه میشیم، بعد بچرخیم روی دنده دیگه. حالا یه آدم پرس شده تو شکم ماهی، تاریکی مطلق، انقطاع از تمام اسباب، از تو شکم ماهی که میتونه آدم نجات بده؟ اینو میگن استرار. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت. بعضی وقتا زندگی ما اینجوریه، یعنی تو یه جنبه ما میریم میریم جلو، میافتیم توی شکم ماهی، هیچ راه چاره ای نداریم، به آسمون و زمین همه درها بسته میشه. اینجا جای اینه، لا اله الا انت، یعنی جستو کسی در کار نیست. این همینه که میگه ایست به ایست، ایستادن مضطری که انقطع عن حل حیل، هیچ چاره ای نداره. و قصر عن حل عمل، دیگه عمل کار نمیکنه، چیکار کنه دیگه، هر چی فکر میکرده انجام داده. و قزل اجل، مهلتش به پایان رسیده. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشالله اون گره اینطوری باز شه. و اذا علم الله من قلبک صدق الالتجا، اگه خداوند فهمید از جان تو که تو صادقانه التجا میکنی. نظر الیک به عین رعفه، با چشم رعفت و رحمت و توجه به تو نگاه میکنه. و وفقک لما یحب و یرضا، و تو رو موفقت میکنه به آنچه که دوست داره و راضیه. فانه کریمون یحب الکرامت لعباده المضطرین، اون کریمه و کرامت و نسبت به بندگان مضطرش دوست داره. المحترقین علی بابه، بندگانی که محترق یعنی آتش زده شدن، بنده ای که دیگه آتش گرفته در مقابل در خانش. لطلب مرضاته قال الله امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نمیدونم چرا فقط وقتی آدم اینا رو میخونه حالش خوبه، بعد که میریم بیرون همون جوری میشیم. من امروز داشتم نماز میخوندم قبل از که بیام اینجا، حواسم کاملا پرت بود، بعد به خودم گفتم بیچاره الان میخوام راجع به نماز و استقبال نماز و هیبت الهی. این خود گوینده، البته چه بسا گوینده غافل شننده سخن رو بگیره و اوج بگیره، دلیل نمیشه. ولی خب بالاخره، خب حالا طهارت و لباس و ورود به مسجد، مسجدی که فرمود سجدگاهه دیگه، فقط مسجد محله نیست، یعنی اون سجاده شماست، سجاده شما همه این توصیفات بود، محل سجده شما و آغاز نماز شما همه این توصیفات. حالا استقبال نماز، شما در نماز باید استقبال به قبله کنید دیگه، رو به قبله. اما الاستقبال، استقبال ظاهر استقبال چیه؟ ظاهر استقبال این که انسان صورت و بدنش باید به سمت قبله باشه. فهو صرف لظاهر وجهه که عن سایر الجهات، استقبال اینه که شما از سایر جهات باید چهره رو بگردانی به سمت قبله. الاجهت بیت الله، به سوی بیت الله، خانه خدا. افترا ان صرف القلب من سایر الامور الى امر الله لیس مطلوبنک، آیا وقتی که از تو خواسته که چهره ظاهری تو به سمت بیت الله قرار بدی، از تو نخواسته که چهره جان تو به سمت حق تعالی قرار بدی؟ هیهات، هرگز اینطوری نیست، یعنی حتما از تو خواسته. فلا مطلوب از سواه، اصلا چیز غیر از این نیست. استقبال قبله کنایه است از استقبال جان به سمت قبله جان. و انما هذه الظواهر تحریکات للبواطن، این ظواهر برای حرکت انداختن باطنه. و ضبط للجواره و تسکین لها بالاثبات فی جهت واحده، این که بدن در یه جهت نگهداری. انما حتی لا تبقی علی القلب، هدف این است که قلب به یک جهت حرکت کنه. فانها اذا بقت و ظلمت فی حرکاتها الی جهاتها، اگه قلب به هر سویی که خواست رفت، استتبعت القلب و انقلبت بهی عن وجه الله، از وجه الله منقلب شده. فلیکن وجه و قلب کم عوجه بدنک، پس همونطوری که بدنت به سوی قبله است، چهره جانت به سمت قبله باشه. و علم بدان انهو کما لا یتوجه الوجه الی جهت البی الا به صرف عن غیرها. چطور رو به قبله شدن یعنی چی؟ رو به قبله شدن یعنی پشت به غیر قبله شدن. رو به قبله شدن یعنی برگرداندن چهره از غیر قبله. میگه همانطور که رو به قبله کردن برگرداندن چهره از غیر قبله است، فلا ینصرف القلب الی الله الا بالتفرق عما سوا، قلب به سمت غیر خدا منصرف نمیشه الا با روی گرداندن از غیر خدا. و قد قال النبی، پیامبر فرمود، اذا قام العبد الی صلاته و کان هواه و قلبه الی الله، وقتی بنده ای به نماز میسته و میل و چهره قلبش به سمت خداست، انصرف کیوم ولدت امه، وقتی از نماز بیرون میاد مانند روزی است که از مادر زاییده شد. و قال و فرمود، پناه بر خدا، اما یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاة، آیا اونی که چهرهش رو در نماز برمیگردونه نمیترسه از این که ان یحول الله وجهه وجه حمار، خدا چهرهش رو چهره یک حمار قرار بده؟ اون چهره ظاهری که ما تا حالا ندیم کسی حمار بشه، اون منظور چهره جانه. یه نفر از علما که خیلی خدمات کرده، خیلی خدمات کرده، خدمات ظاهری، به خودش گفته که اینا که خدمات ظاهریه، معلوم است که مقبوله حق تعالی باشه. یه روز میره حرم امام رضا، میگه امام رضا من دلم میخواد از زبان یکی از زوارت بشنوم که این خدمات من چه اثری در من گذاشته، من چه حالی دارم، چه وضعی دارم، از زبان یکی از زوارت ما بفهمیم که وضع ما چطوری. بعد در همین اثنا بود دفعه یه خانم رو ببینه، فکر میکنه خانم برادرشه، بعد میگه مثلا خانم فلانی، بعد برمیگردی و میبینی یه خانم دیگه است، اون خانم بهش میگه خیلی خری. که انم مثلا خدمات کردی، حالا میخوام ببینیم این خدمات ما چه پیشگاهی در جایگاهی داریم در پیشگاه خدا. و هازا نهی عن الالتفات عن الله، این نهی از توجه به غیر خداست. و ملاحظت عظمته فی حالت الصلات، فان الملتفت یمینا و شمالا ملتفت عن الله، اونی که به چپ و راست ملتفته، چپ و راست که کسی به چپ و راست که نگاه نمی‌کنه، این چپ و راست اون حال انسان در نمازه. و غافل عن مطالعت انوار کبریائه، کسی که از مطالعه انوار کبریای اون غافله، مقصود اونه. و من کان کذالک فیوشک ان یدوم تلک الغفله، کسی که این گونه است بسیار نزدیک است که این غفلت ادامه پیدا بکنه. فتتحول وجه قلبهی که وجه قلب حمار، چهره جان قلبش مثل چهره حمار باشه. فی قلت عقلهی للامور الالویه، چون همونطور که حمار امور الویه رو درک نمی کنه، اینم درک نمی کنه. و عدم فهمهی للعلوم الظاهره. و در پایان فهمید که در مصباح الشریعه هست که دیگه شلاق آموزد خسته شدیم. فی مصباح الشریعه از استقبلت القبله، خیلی زیباست، میگه وقتی متوجه قبله شدی، رو به قبله کردی، فآیس من الدنیا و ما فیها، از دنیا و آنچ که در دنیاست ناامید باش. و الخلق و ما فیهم، و خلق و آنچ که خلق به اون مشغوله. و استفرق قلبک، قلب تو خالی کن، من کل شاغل یشغلک عن الله، از هر شغلی که تو رو از خدا مشغول. و آین به سر که عظمت الله، با باطنت و جانت عظمت اون رو معاینه و مشاهده کن. و اذکر وقوفک بین یدک، یادت بیاد اون روزی که در مقابل او ایستادی، که اون روز قرآن میگه هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، امروز اون روزی است که هر کسی هر چه پیش فرستاده به اون خواهد رسید. و ردوا الی الله مولاهم الحق، و به نزد مولای بر حقش بازگردانده خواهد شد. وقف علی قدم الخوف و رجا، با قدم خوف و رجا در این مقام ایستادگی کن. اینم در مورد استقبال قبله. یه صلوات خط بکنم. برای من بسته دیگه، قیامو میذاریم برای جلسه. فرموده تا فلج نشید دستتون نمیگیره. عرض کنم که یه مطلب خیلی مهم میخوام بگم. سوالی پرسیدم، ما یه وقتی تصور میکردیم که مثلا آدم زبان وقتی میخواد یاد بگیره بعد بره مثلا لغت یاد بگیره، بعد گرامر مثلا یاد بگیره، بعد مکالمه یاد بگیره، این کلاس های زبان انگلیسی که همه میرن. بعد ما متوجه شدیم که زبان، این اینایی که میگیم لغت و گرامر و ترجمه و اینا، اینا فقط پوست زبانه. در حقیقت زبان هر قومی الفاظیست که حاکی از فرهنگ اون قومه. در نتیجه شما اگه با فرهنگ اون قوم آشنا نباشی، زبان کفایت نمیکنه. فرهنگ هر قومی هم محصول تمام حوادثیه که تو اون جامعه اتفاق میفته. در نتیجه مجموعه تمام حوادثی که هست، حوادث تاریخی و جغرافیایی و قطعات زمان و مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی و مسائل فرهنگی و همه اینا دست به دست همدیگه میده، فرهنگ یه جامعه رو میسازه. بعد توی اون فرهنگ اون جامعه، تو فرهنگ اون جامعه یه سلسله اتفاقاتی میفته که ممکنه اون اتفاقات توی یه جامعه دیگه‌ای که یه فرهنگ دیگه‌ای داره قبیح باشه، ولی برای این جامعه حسن باشه. در نتیجه ممکنه یه امری برای یه جامعه قبیح باشه، برای یه جامعه حسن باشه. و مطلب بعدی این که البته یه سلسله امور برمیگرده به انسانیت، اونا همیشه همه جا قبیحه. مثلا دروغ گفتن، دروغ گفتن ربطی به فرهنگ جامعه نداره. همه جای دنیا دروغ گفتن قبیحه، همه جای دنیا راستگویی پسندیده است. حالا اینکه بعد ممکنه یه جامعه البته فرهنگش دروغگویی بشه، ولی همون جامعه‌ای هم که فرهنگش دروغگویی، همونام تصدیق میکنن که دروغگویی کار بدیه. به یه آدم دروغگوی قهار اگه شما دروغ بگی ناراحت میشه، چون معلومه دروغگویی کار بدیه دیگه. اون وقت داستان‌های امثال مثلا ازدواج، امثال مثلا ارثیه، امثال مثلا جایگاه‌های اشخاص توی یه جامعه، اینا همه داخل اون فرهنگ تفسیر میشه. در نتیجه احکامی که یک جامعه با اون احکام اداره میشه، یه دستش هست که مربوط به اون ثابتات انسانیه، اونا هیچگاه تغییر نمی کنه. مثل همین دروغ گفتن که همیشه در طول تاریخ زشت بوده، همیشه هم زشت خواهد. اما یه سلسله از امور برمیگرده به اون ساختارهای فرهنگی اون جامعه. ببینیم مثلا یه زمانی بوده که دائما قبایل یک منطقه با همدیگه در حال جنگ بودن و برای یک قبیله مهمترین چیز حفظ نفراتش بوده، برای اینکه اگه نفراتش حفظ نمی شدن این قبیله از بین می رفت، لذا تکثیر نفرات مهمترین عنصر بوده. اون وقت چون حفظ قبیله به تکثیر نفرات بوده و حفظ قبیله بسیار اهمیت داشته، جنگ می شده، جنگ هم عموماً از زمان قدیم بر عهده مردهای یک قبیله بوده، مردهای قبیله می رفتن جنگ کشته می شدن، زنها باقی می موندن، لذا از زمان قدیم در یک قبیله چند همسری رواج داشته. فرهنگ اون قبایل بوده، از اول تاریخ بشر هم بوده، هنوز هم کشورهایی هستن که این فرهنگ توشون رواج داره. و عجیبتر این است که شما بدانید که در بعضی از ممالک که همین الان هم هستن برعکسش رواج داره. این خیلی عجیبه، فرهنگ اون جامعه است. حالا داستان از این قراره که احکام اسلام یه بخشیش برمیگرده به اون ثابتات، اونا هیچگاه تغییر نمیکنه. مثلا قرآن کریم میگه انه لا یفلح الظالمون، این یه فرهنگ نیست، این امر ثابته، هیچ وقت ظالم رستگار نمیشه. قد افلح المؤمنون، این یه فرهنگ ثابته. اما مثلا احکام ارث، احکام نمیدونم فرض فرمایید که مثلا نماز، خب امیرالمومنین بارها اینو عرض کردم، امیرالمومنین در زمان بعد از پیغمبر خدا یه شخصی بهشون میرسه میگه آقا شما چرا ریشتو رنگ نکردی؟ حضرت میگه که پیغمبر خدا دستور داده بود که ریشاشونو مردا رنگ کنن. ایشون فرمود که اون روز که پیغمبر دستور داده بود که مردم ریشاشونو رنگ کنن، ما در مدینه بودیم، دور تا دور ما پر از دشمن بود، دشمنا میگفتن که اینا همشون پیروپاتیلن، پیغمبر دستور داده بود که ما ریشامونو رنگ کنیم که ما جوون به نظر بیایم. امروز که اسلام قائمش استوار شده دیگه خودت میدونی و ریشت، خواستی برو رنگ کن، نخواستی رنگ نکن. از همین جمله فقها استفاده میکنن که یک سلسله از احکام هست که این احکام در بستر زمان ممکنه تغییر کنه. همینطوری که شما الان ملاحظه میفهمید بعضی از احکام میبینید فقها یه حکم میدادن بعدن یه حکم دیگه میدن. حالا این که فقه با روزگار چقدر جلو میره اون دیگه به من مربوط نیست، من نه فقیه هم نه حق دارم نظر بدم. من نمیدونم، شاید مثلا فقها مثل میگم، شاید ممکن است احتمال دارد سطح دیگه هم از اون اضافه کنین که منو کسی تکفیر نکنه بگی رحیم اینو گفت، این آدم بی سواد از کجای نروزه. من نه فقیه هم نه حق دخالت دارم، دارم فقط این مثلی میزنم، میگم شاید مانند بسیاری از احکام دیگه، شاید ممکن است احتمال دارد که روز یه روزی فقها اگه بشینن محاسبه بکنن بگن آقا تو این روزگار فعلی ممکنه ارث زن مساوی با ارث مرد باشه، من نمیدونم. پس این کار فقیه، لذا احکام میتواند در بستر زمان تغییر بکنن. این منتها کار فقیه، البته فقیه آزاد که بشینه فکر کنه، حساب کنه، محاسبه کنه بر اساس اصول فقهی، این خودش یه تخصصه. 30 سال 40 سال تو حوزه درس خونن تا فقیه بشن، این خودش یه تخصصه. یه سوالی از من پرسیدن، خیلی سربسته مستاقشو نگفتم، جواب اون سوالو دادم. این که اسلام نظرش چیه دیگه، اون وقت حالا این مورد کار فقهاست که فقها بشینن بررسی کنن ببینن آیا این مثلا این حکم الان شدنیست نشدنیست. این همونه که امام بهش گفت فقه جواهری. اگر غیر از این بود در فرهنگ شیعه اجتهاد اصلا معنا نداشت، باید به همون احکام که سابق بود عمل میکردن. در فقه شیعه ما یک امری داریم به نام اجتهاد، اجتهاد این است که مجتهد میشنه بر اساس اصول تصمیم گیری میکنه، ممکنه یه نظر دیگه بده. این راجب اون سوال اول. راجب این سوالی هم که نوشتن که یه سوال احکامی بود که مثلا یه حکمی از احکام قرآنی رو پرسیده بودن، من اینجور جواب دادم به مناسبت. بعد گفتن که آخه اگه موردشو بگم بعدا من هو میکنم بیرون اینجا، نمیتونم موردشو بگم دیگه. اون بزرگواری که سوال کرد متوجه شد منظورم چی. حالا من صریح‌تر از اینم میتونم بگم، ولی چون ممکنه هو بشه دیگه نمیگم دیگه. آدم که بیکار نیست خودشو در مزان تهمت قرار بده. فرمودن که شما گفتین که سعادت و شقاوت چیزیست که انسان ها خودشان انتخاب میکنن. خب بله، آدم خودش انتخاب میکنه. این انتخاب آیا از ذات انسان است که ذاتش بد یا خوب است؟ نه خیر، اصلا انسان ذاتش، شما یه سری ظروف دارین توی منزلتون، یه لیوانی هست که 200 سی سی آب توش جا میشه، یه لیوانی هم هست که 300 سی سی آب توش جا میشه. اونی که 200 سی سی 300 سی سی نمیشه، اونی هم که 300 سی سی 400 سی سی نمیشه. اما یه بادکنک رو اگه آب کنید، بادکنک هر چی آب توش بریزین بازم جا میشه. البته بادکنک هم چون یه ظرفیتی داره، به اون پایان ظرفیتش که میرسه میترکه. حالا فرض کنید یه بادکنکی نمیترکه، انسان اونه. انسان یک موجودی است که ظرفیتش بی ظرفیتی است. اگه خواستین سریع‌تر بدونین، آسانسور عالم خلقته، تو هر طبقه میتونه توقف کنه، از پایین‌ترین طبقه میتونه بره تا اوج طبقات. در نتیجه ما ذات بد و ذات خوب نداریم. بله، در پایان سفر انسان یا سعید یا شقی، در پایان سفر. ولی این سعادت یا شقا محصول انتخاب‌های خودش. سوال این نیست که آیا این خوبی یا بدی را خدا در ذات انسان گذاشته. نه خیر، خدا نذاشته، خدا چیزی نذاشته. خدا انسانو بدون ظرفیت خلق کرده و بهش انتخاب و اختیار داده و آثار انتخاب‌ها رو براش بیان کرده و بیان کرده که پایان مسیر انتخاب‌ها یا سعادت یا شقا، گرچه البته هر انتخابی که انسان میکنه آثارش از اختیار خودش خارجه. من الان میتونم انتخاب کنم که این آبو بخورم، اگه خوردم آثارش از انتخاب من دیگه خارجه. من وقتی میخورم نمیتونم هدایتش کنم، این طبق قانون خودش میره و کار خودش رو انجام میده. البته بعدش میتونم یه انتخاب بعدی داشته باشم که برای آثاری که این خواهد داشت یه مانعی بتراشم، اونم باز یه انتخاب دیگه است. ولی من نمیتونم آثار ایجاد کنم، من میتونم از صاحب آثارها استفاده کنم. پس این خدا در انسان چیز نذاشته، خدا انسانو بدون ظرفیت خلق کرده. مگر نه اینکه همه فطرتاً، بله همه فطرتاً پاکن، الهیان، چطور ممکن است که بدی انتخاب شد؟ اون دیگه انتخاب خودشه، از همون که انتخاب میکنه بپرسین. همه در کودکی به یک صورت قیافه بد نوزاده رو که میبینی، شما یه نوزاد شقی تا حالا دیدین که از قیافش مثلا شقاوت بباره؟ ولی یه آدم 50 ساله رو میبینید چهرش رو و ریحانه، یه آدم 50 ساله رو میبینید یاد شمره ابن زلجوشن میفته. این آدم 50 ساله 50 ساله 60 ساله با هم خیلی فرق دارن، اما بچه های نوزاد مثلا یه نوزاد شقی دیدین، همه نوزادا نگاه میکنن رو و ریحانه، اینم ظاهرش. بنام گفتن خیلی ممنون، خواهش میکنم. من فکر کنم جوابو گفتم، اگه بازم مجهوله فهمید. بفهم. مهریه قرضه، مهریه قرضه به عهده شخص، وقتی که تعیین میکنه بدهکار میشه، برای همین اگه نده میندازن زندان. از لحاظ فقهی قرضه، بدهیه، از لحاظ فقهی بدهیه. جوابشون همون توضیحاتی بود که دادم. ببین، من فقیه نیستم، حرف منم هیچ ارزشی نداره. خب من فقیه نیستم، حرف منم هیچ ارزشی نداره، نظر من نظری آدم عوامه. مثلا اینکه شما از من سوال کنید جراحی مغز چجوریه، بگم خیلی خوبه، مثلا ارزشی نداره که حرف من. این حرف من هیچ ارزشی نداره، به نظر من حرامه. به نظر من خود ارزش نظر من نداره، با این اوضاع روزگار ما، با این شرایط روزگار ما، این شرایط روزگار ماست. ولی قرآن نمیگه، قرآن اجازه میده این که آیا امروز چگونه است کار فقهاست. اینا از سلسله احکامی است که در طول زمان، در گذر زمان، بر اساس شرایط زمان ممکن است تغییر کنه. ببینید، یه زمانی میگفتن شطرنج حرامه، اصلا حرمت هم روی اصل خود شطرنجه. الان میگن شطرنج حرام نیست، آلت قمار حرامه. هر چیزی آلت قمار بشه حرامه. حالا میخواد شطرنج بشه، میخواد نباشه، حالا شطرنج شده حلال. پس این مسئله فقهیه، فقها باید بررسی کنن. بررسی فقهی میخواد. فقها ممکنه بشینن بررسی کنن بگن سود بانکی جایزه. مگه نمیگن جایزه؟ این سود بانکی قیافه شبیه همون رواس دیگه، ولی این میگن سود بانکی. خب یه بررسی داره کن. درست و غلطش من نمیدونم، من کاری با درست و غلطش ندارم. ممکنه یه فقیهی هم باشه هنوز قائل باشه که این سود بانکی رواس. این کار فقهاست. اونی که من میدونم اینه که بخشی از مسائل فقهی مربوط به امور اجتماعیه، اموری که با تغییر اجتماع در گذر زمان تغییر میکنه. پس یک سلسله از امور فقهی قابل تغییرن. و نکته دیگه که من میدونم اینه که موضوعات وقتی تغییر کنن احکام تغییر میکنه. حکم خدا عوض نمیشه، حلال حرام نمیشه، حرام هم حلال نمیشه، ولی موضوع عوض میشه. مثلا به عنوان نمونه مثال در احکام فقهی است که ماهی فلسدار خوردنش حلاله، ماهی بدون فلس خوردنش حرامه. خب یه زمانی ماهی اوزون برون رو میگفتن حرامه، بعدن کارشناسا گفتن این فلس داره ولی فلسش با چشم قابل رؤیت نیست. اینجا موضوع عوض شد، حکم که عوض نشده که. حکم خدا همون حکم قبلیه. در مورد شطرنج که حکم خدا عوض نشده که، موضوع عوض شده. حکم خدا اینه، آلت قمار حرامه. شطرنج یه زمانی آلت قمار بوده، الان تو روزگار ما دیگه آلت قمار نیست. تو روزگار ما یه ورزشه. یه روزگاری هر کی شطرنج بازی می‌کرده می‌خواست قمار بازی کنه. خب وقتی که از تحت اون عنوان خارج شد، اینجا حکم عوض نشده، حکم خدا، موضوع عوض شده. حالا این در مورد تمام احکامی که این گونه هستن میتونه جاری بشه. این دیگه کار فقهاست. فقیه باید بشینه بررسی کنه. مسئله ازدواج مسئله است پیچیده شده در فرهنگ یک جامعه. ازدواج فقط این نیست که دو نفر با هم ازدواج کنن، هزاران چیز دیگه پشت سرشه، هزاران مسئله داره، هزاران مسئله. همه دست به دست هم دیگه میدن، از اینا یه محصول بیرون میاد به نام ازدواج. مثلا بچه دار شدن، من فقط بچه دار شدنه، هزاران مسئله دست به دست هم دیگه میده برای بچه دار شدن. خب یه زمانی باباهای ما میگفتن بچه‌تون کلاس چندمه، میگفت نمیدونم. الان یه بچه‌ای که داره بعد مثل گربه بچه‌شو به دندون بکشه، از این مدرسه به اون مدرسه، از اون مدرسه به اون مدرسه، پدرش در میاد، یعنی نصف موهاش فقط باید برای مدرسه بچه‌ش سفید بشه. خب شما وقتی که تحصیلات رو در یه جامعه بسیار کار سختی می‌کنی، پیدا کردن یک مدرسه خوب برای بچه کار سختی می‌کنی، از اون ور دارید بچه دار شدن برای مردم سخت می‌کنی. از اون طرف وقتی فشار اقتصادی میانی، داری بچه دار شدن برای مردم سخت می‌کنی و هزاران امر دیگه که هر کدوم از اینا سخت می‌کنه. خب یه زمانی بچه تابع پدر مادر بود، الان هزاران عامل دیگه از تاثیر تربیتی داره. همه مردم هم از دست بچه‌هاشون مینالن. چرا؟ چون سابق بچه‌ها این پدر مادرها بودن، همه با هم خوش بودن. الان بچه از هزاران دریچه دیگه داره اثر میپذیره. بچه اصلا یه جور دیگه است. الان توی جامعه فعلی ما پدر مادرها بچه‌هاشون رو نمی‌شناسن. اگه یه کسی بچه‌اش مثل خودش باشه نمی‌فهمه من چی دارم میگم. اونایی که بچه‌هاشون مثل خودشون نیست می‌فهمن من چی میگم. خانواده‌ها بچه‌هاشون رو نمی‌شناسن. لذا طرف دائما نگار انداختیش تو دیگه آب جوش. خب یه همچین آدمی حالا شما برو بشو 10 تا بچه داشته باش، خب این میگه با همون یه دونه برای جد آبادمون بسه. اینه که این یه فرهنگه. فرهنگ محصول همه حوادثه. مسائل اقتصادی هست، مسائل بهداشتی هست، مسائل شغل و درآمد و کار هست، هزاران عامل با هم دیگه جمع میشه، محصولش این میشه که مردم یه جامعه تصمیم میگیرن فرزندان بیشتری داشته باشن. اینه که نمیشه به مردم مثلا فقط یه گزارش بدی آقا سعی کنیم بچه بیشتر داشته باشیم. خب بعد اون هزار تا عامل پشت سرش اونا رو درست کنی، جاده رو هموار کنی. مثل اینکه شما منو ببری تو بیابون بگی با سرعت 120 برو، شما اتوبان بزن، من با سرعت 200 میرم. تو بیابون که نمیتونم با ماشین با سرعت 200 برم که، الان میرم میافتم تو چاله. اینه که داستان مسائل احکامی داستان فرهنگ یک اجتماعه. توی این مسائل پیچیده فرهنگی اگه یه کسی بلند شه این وسط زمین هوا یه نظری بده، این جاهله. الان اگه من بیام بگم آقا نخیر در دنیای امروز باید ارث خانم ها مساوی ارث، آقا این حرف جاهلانه است. باید اینو بشینن کارشناسای فن بشه. این مثلا این است که من الان بیام یه نظریه بانکی بدم، امروز داستان بانک داستان بسیار پیچیده است، از دایره فقه هم خارج شده. یک علم هست به نام علم اقتصاد، تازه خود علم اقتصاد شاخه‌های فراوان داره، بخشش مربوط به امور بانکیه. باید بشینن کارشناسای فن همه با هم دیگه اتفاق نظر کنن، تازه همه‌شو میشینن یه تصمیم میگیرن، بعد محصول اون تصمیمه یه دفعه مملکت چپند دقیقه چی میشه. وای با حال اینکه یه آدمی مثل من بخواد بلند شهر بزنه. لذا دنیای امروز دنیای کارشناسیه. توی دنیای کارشناسی باید کارشناس حرف بزنه، رأی کارشناسی بده. فقیه اگه الان میخواد تو دنیای امروز راجع بانک حکم کنه، باید به تمام پیچ و خم امور اقتصادی آگاه باشه، یا باید خودش آگاه باشه، یا باید مشاورانی داشته باشه که این مشاوران همه اقتصاددان باشن، کارشناسان امور بانکی باشن. اینا بشینن در محضر فقیه بحث کنن، گفتگو کنن، ساعت‌ها بحث کنن، گفتگو کنن، حرف بزنن، از دل این بحث و گفتگو و حرف زدن یه حکم استخراج بشه. این میشه حرف کارشناسی. مسئله ازدواج هم همینه، مسئله ارث هم همینه، مسئله امور بانکی هم همینه و خیلی چیزای دیگه هم همینه. اینه که اینجا جای نظر دادن نه برای من، نه برای شماست، نه برای غیر کارشناس. حتی برای خود فقیه هم باید، فقیه با فقهای سابق اصحاب استفتا داشتن. اگه شما مثلا این آقای بروجردی یه فتوا میداد، 30-40 نفر از علمای بزرگ بودن که خودشون همه در حد، اگه در حد آقای بروجردی نبودن نزدیک به مرز ایشون بودن. آقای بروجردی بنده با یه واسطه شنیدم، حاج آقا امجد میگفت وقتی ازش مسئله فقهی سوال میکردن جواب نمیداد، میگفت تو اصحاب استفتا جمع شون ببینیم چی باید بگی. مرجع تقلید ازش مسئله فقهی میپرسن جواب نمیداد، اصحاب استفتا داشت، جمع میشدن بحث میکردن گفتگو میکردن، از دل این بحث و گفتگو یه نظر بیرون. تازه ایشون کسی بود که فقها میگفتن چاه تمام نشدنیه. آقای بروجردی بسیار به اطراف و اکناف فقه ایشون مسلط بود. فقه بخشش تابع عرفه، اون بخشش که مربوط به امور اجتماعی میشه تابع عرف، اما اون بخش فقه که مربوط به ثابتات انسان میشه هیچ تابع اجتماعی نیست. یه اجتماعی تصمیم بگیرن همه ظلم کنن، اینجا فقه تابعشون نیست، چون ظلم ربط به فرهنگ نداره. انه لا یفلح الظالمون. مسائل به دو دسته تقسیم میشه، ثابتات انسانی و متغیرات اجتماعی. یه سلسله از امور در دل اجتماع معنی پیدا میکنن، اون اموری که در دل اجتماع معنی پیدا میکنن با گذر زمان با تغییر اجتماع تغییر میکنن، مثل معاملات. ببینید اسلام وقتی اومد معاملات رو، یه تعدادی از معاملات رو ممنوع کرد، مثل ربا. یه تعدادی از معاملات رو، اونا که ربا نداشتن اونا همه شو میگفتن بی، اما گفتش که خدا بیع و حلال میکنه، ربا رو حرام میکنه. ربا از نظر اسلام حرام شد، ولی اون بیع همون بیعی بود که در جامعه بود، فقط البته بعضی جایی حد و حدودی برای بیع تعیین کرد. لذا فقه همون عرفیاته. کدوم فقه؟ اون بخش فقه که به احکام مربوط میشه. اما یه بخشی هست که مربوط به فقه از اکبر میشه، اونی که شما میفهمید عرفیه اتفاقا درسته، اون فقه اصغره که مربوط به احکامه. اون فقه اصغر هر چقدر که فقیه عرفی تر باشه فقیه تر، به همین خاطر میگن شهید اول و شهید ثانی افخر فقهای زمانه. یعنی اگه همه علما از اول تا امروز زنده بشن فقیه ترینشون شهید اول شهید ثانی، چون اینا عرف میفهمیدن. امروز منو انداختی توی وادی خطرناک ها. فقیه اصلا وارد مصداق نمید بشه، اصلا وظیفه فقیه بیان مصداق نیست، وظیفه فقیه بیان حکمه. مصداق به عهده مکلفه، مکلف باید خودش بره مصداق بگه. فقیه وظیفه نداره بره ماهی ها رو بررسی کنه ببینه کدوم ماهی فلس داره کدوم ماهی فلس نداره، اون وظیفه مکلفه. فقیه کارش حکمه نه بیان مصداق، ولی با تغییر موضوعات احکام عوض میشه. حالا یه چیز به زبانم میاد بگم ترسم بگم. شما میگه اشکال نداره ده. فردا تکفیرم میکنن اونم. حالا باشه دیگه نمیگم. سر خود ما رو با فقها درگیر نکن. عذرخواهی میکنم. چیو؟ فکر کنم میگه آقای احمدی نژاد. خب چه ربطی با آقای احمدی نژاد؟ امن یجیبل چه کسی است که یجیب و اجابت کنه مضطر رو وقتی صداش میزنه؟ چه کسی است که مضطر رو اجابت کیه که مضطر رو اجابت کنه وقتی صدا میزنه؟ این حتما جواب این سوال اینه که منم. جواب این سوال از جانب گوینده است. همون که داره این سوال طرح میکنه پاسخ دهنده خودش. امن یجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف السوء، و اون سوء رو برداره. چه کسی است که مضطر رو وقتی که صداش میزنه اجابت کنه و اون سوء و ناراحتی رو برداره؟ بله بفرمایید. شاید یه سوال اون یه چیز دیگه است. عرض کردم ببینید دو تا مسئله است. یه وقت هستش که انسان نسبت به جامعه خودش یه عرقی داره و از این حوادث بعدی که توی جامعه اتفاق میفته ناراحته و بعدم راهی برای اصلاح داره. این اصلا اینو نمیگه. این داره اونیو میگه که الان مثلا من اختلاس کردم، حالا یکی هم صبح پا شده همش ناراحت که چرا این اختلاس کرد، چرا من اختلاس نکردم. میگه اصلا مؤمن کاری نداره کی خورد کی برد. این مثل اینه که چرا؟ مثل این است که یه بار نخاله ساختمونی رو ریخته باشن در خونه شما، من بیام همه رو جمع کنم برای خودم ببرم. همسایه بغلیتون میگه عجب اومد اینا رو دزدید آورد. میگه یه بار نخاله ساختمونی، یه بار آشغال رو برداشت برد، یه بار مردار رو برداشت برد. این مفهومش اینه. اون جمله مفهومش بیمسئولیتی نیست. مفهومش اینه که براش این ارزشمند نیست اون چیزی که اون خورده و برده. که نه، یه کسی یه مرداری رو کباب کرده خورده، من بهش حسرت نمیخورم که خوش. اونی که میگه براش اهمیت نداره، مقصودش از اهمیت اینه. هر کی خورد هر کی. بله. خب اون یه امر دیگه است، نه اون یه مسئله دیگه است. اولو الامر اهل بیت اسمت و طهارت. هر کسی که سخن حق تعالی رو بگه اولو الامر، فرقی نمی کنه. فقیه شما دارین قید میزنین. وقتی قید میزنین وصفیت مشعر علیته. میگین فقیه. فقیه یعنی کسی که از فقه حرف میزنه نه از خودش. پس فقیه حرفش قابل تبعیت. ولی حالا اگه فقیه از خودش حرف زد که حرفش فقه نیست. اگه فقیه مثلا راجع به جراحی حرف زد، حرفش قابل تبعیت نیست. فقیه مثلا راجع به این حرف زد که به کی رأی بدیم به کی رأی ندیم، حرفش قابل تبعیت نیست. فقیه در حوزه فقه باید ازش تبعیت کرد. اولو الامر رو بعدن توضیح میده اونجا، میگه اولو الامرتون اونیه که در رکوع انفاق میکنه. به امیرالمومنین اشاره میکنه. اول الامر اون، اول الامر اونه و هر کس شبیه اون باشه، فقط فرزندان شبیه اون. خب خودش توضیح خودشه، میگن که شهر مدائن آتیش گرفت، سلمان یه شمشیر داشت و یه قرآن، شمشیر و قرآنشو برداشت گفت کذالک نجل مخففون، سبکبارا اینجوری رستگار شد، رفت برداشت خونه رفت بیرون. ما دائما در تمام لحظات داریم بار خودمون رو سنگین میکنیم تو زندگی، هر قدمی که برمیداریم یه بار اضافه میاد روی دوشمون که وقتی از این دنیا بریم تبعاتش روی دوشمونه و باید به اون تبعات تا ابد زندگی کنیم. اون داره میگه سبکبار شو، سبکباری اینه. بله. کسی که با حقیقت سر و کار داره میفهمه که دنیا یک لحظه بیشتر نیست و ابدیت در پیشه. امیرالمومنین میفرماید که تخففوا تلحقوا فان الساعه يهدوكم. ببین چقدر زیباست، ان الغایه امامكم، غایت در مقابل شماست، یه پایانی هست روبروتونه، و ساعته وراءکم، و ساعته وراءکم تهدوکم. شتربان ها وقتی که شتر رو میخواستن حرکتش بدن یه آهنگی میخوندن به نام آهنگ هودی که وقتی این آهنگ رو میخوندن ضرب آهنگ حرکت شتر سریع میشد. حضرت قیامت رو به شتربانی توصیف میکنه که داره پشت سر ما آهنگ هودی میخونه و به سرعت ما رو به اون غایت داره نزدیک میکنه. میگه غایت روبروتونه و قیامت پشت سرتون داره شما رو به سرعت به سمت جلو هل میده. تخففوا تلحقوا، سبکبار بشید تا ملحق بشید. فانما ينتظر اولکم به آخرکم، اولینتون در بازداشتگاه برزخ منتظرن تا آخرینتون بهشون ملحق بشه. بعد امام صادق میفرماید که عجبا لقومن، ببینید چه عزیباست، عجبا لقومن، تعجب است از قومی که ينتظر اولهم لآخرهم، اولیاشون همه منتظرن تا همه بهشون ملحق بشن. و قد یعزن لهم به رحیل، اعلام کوچ هم کردن. اعلام کوچ اون موقعی بوده که صبح میشد یکی میمد داد میزد که کاروان میخواد حرکت کنه. توی مشهد میرین قطار، میگه قطار میخواد راه بیفته. الان قطار میخواد راه بیفته چقدر استرس میگیری؟ قطار میخواد راه بیفته. یو از اعلام رحیل شده و هم یلعبون، ولی اینا مشغول بازی هم. امیرالمومنین میگه اگه براتون توصیف کنم مغازه هاتون کیساراتون رو رها میکنید میرید قبرستان منتظر مرگ میشید، اگه براتون توصیف کنم فضای بعد از مرگو. اون وقت این عمر، الان ماها تقریبا نیم قرن از عمرمون گذشته، نیم قرن. اون یه چیز دیگه میگه، اون میگه که ستون این عالم غفلته. خب اگه همه میخواستن اینجوری باشن که همه رفتن قبرستون منتظر مرگ میشدن، دنیا رو دیگه کسی اداره نمیکرد، این دنیا رو غفلت داره اداره میکنه. اما شما کجا میخوای بری؟ ما کجا میخوایم بریم؟ آیا ما میخوایم اکتفا بکنیم به همین که یه نجاتی پیدا بکنیم، که انشالله نجات پیدا بکنیم، اما مقامات عالی چی میشه؟ خداوند مقاماتی رو برای انسان در نظر گرفته که اون مقامات مخصوص انسانه، داره صدا میزنه تو را ز کنگره عرش میزنن سفیر. کنگره عرش کجاست؟ خب منتها کسی طالب نیست. این که الان سوال کردن میگن چشون همه خودشون همینو میخوان دیگه، غیر از اینه کی طالب مقاماته؟ کسی که طالب مقاماته باید از خوابش بزنه، کسی که طالب مقاماته باید نیمه شب بیدار بشه، کسی که طالب مقاماته باید صبر کنه، کسی که طالب مقاماته باید استقامت کنه. فاستقم امیرالمومنین به پیغمبر خدا گفت منو موعظه کن. پیغمبر از این همه موعظه های جمله انتخاب کرد، گفت یا علی جان فاستقم، استقامت کن. زندگی استقامت میخواد، کی حاضر استقامت کنه؟ اینه که این داستان زندگی اینطوریه و عمر به سرعت تمام خواهد شد و دنیا خواهد گذشت و مرگ به سرعت فرا خواهد رسید و دست خالی. تخففو تلحق، کیه که سبکبار بشه؟ شما الان یه تماشا به جامعه بکن، همه دارن سبکبار میشن یا سنگین بار میشن؟ همه دارن سنگین بار میشن. دل اونو میشکنه، حق اونو میخوره، بچهشو از خودش ناراحت میکنه، پدرشو ناراحت میکنه، جیگر اونو آتیش میزنه، مال اونو درون میکنه. خب این ایشون میگه سبکبار بشید یعنی چی؟ همه دارن سنگین بار میشن. سبکبار بشی یعنی اینجوری که ما هستیم نباشیم. دائما هر روزی که داره میگذره یه باری داره رو دوش ما میاد از زندگی. کیه که سبکبار باشه؟ اون میگه سبکبار باشه، ما داریم سنگین بار میشه. اصلا اگه مثلا یکی تو خیام به ما میگه عوضی، ما ناراحت شیم. خودت عوضی، جد آبادت عوضی، ما کلا عوضیم. هر چی دین گفته ما برعکسش. هر چی دین گفته ما برعکس اون عمل کردیم. به ما میگه بل توسرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیرون و ابقا، ما میگیم سیلی نقبه از حلوای نسی. این دنیا فعلا نقده، به زبانمون نمیگیم، در عملمون میگه اینو، عمل ما اینو میگه. ما که میگم ما، یعنی کل جامعه، منم جزش. اینه که ما خب بهره‌ای نداریم از معنویت، نه به آسمان تماشایی داریم، نه صداهای روحانی میشنویم، نه بوی خوشی به مشاممون میرسه، نه مناظر زیبایی رو میبینیم، نه جانمون از لذت مناجات شیرین میشه. نداریم اینا رو دیگه، نچشیدیم. عمری بگذشت و همان پستی، از باده لهو و لعب مستی. ایمانده ز مقصد اصلی دور، آکنده دماغ ز باد غرور. این شیخ بها میگه این. عمری بگذشت و همان پستی، از باده لهو و لعب مستی. یک دمک با خدا ببین چه کسی، به که دل بسته با که هم نفسی. اینو شیخ بها میگه، به خودش میگه، اون چه رو برای خودش گفته. یک دمک با خدا ببین چه کسی، به که دل بسته با که هم نفسی. ما میتونیم یه ساعت خلوت رو تحمل کنیم؟ یه ساعت بریم توی اتاق، نه موبایل باشه، نه کتاب باشه، نه تلویزیون باشه. خب بعد مثلا خلوت قبر رو چجوری میخوایم تحمل کنیم؟ چرا؟ چون ما انس و ذکر الله نداریم. اگر کسی انس و ذکر الله داشته باشه، محبوب ترین شی در نزد اون خلوت، دائما به دنبال یه خلوت میگرد تا اونجا انس پیدا کنه. امروز ما فضول شدیم، تو کار فقها فضولی کردیم، تو کار عرفا فضولی کردیم. باید بری ببینی. برزخ عالم مجرداته، در عالم تجرد کنار هم بودن اصلا معنی نداره. هر کسی عالم خودشو داره، لذا هر کس در عالم خودشه. اگه بخواین یه مثالی براش بزنی، فکر کنین دو نفر کنار هم خوابیدن، یکی داره خواب عذاب میبینه، یکی داره خواب لذت و نعمت میبینه. نه اون عذاب اون به این سرایت میکنه، نه لذت اون به این سرایت میکنه، چون این دو حالت در عالم رویاست. برزخ اینطوریه، برزخ نه آتش کسی به کسی سرایت میکنه، نه نعمت کسی به کسی سرایت میکنه. این حال برزخه. و البته هر کسی برزخش به اندازه خودشه، ولی خود برزخ عالم محدودیته نسبت به قیامت. حالا اونقدر که میتونم بگم اینجوری، اونقدر که یعنی زورم میرسه، نه اینکه یه چیزهایی هست که دیگه من نمیتونم. برزخ اینطوری. بعضی در برزخ محبوسن، بعضی در برزخ آزادن. اونا که آزادن اونا میتونن از دیگران اطلاع داشته باشن، اونا که محبوسن نمیتونن، بعضی حبسن. برزخ در حقیقت بازداشتگاه دنیاست، اونجا همه متوقفن، یا بگو توقفگاهیست برای حرکت به سمت قیامت. لذا امیرالمومنین تعبیرش میگه منتظرن، ینتظر و اولو کن، همه اونجا منتظرن تا بهشون ملحق بشن. انتظارشون هم به اندازه اون انتظاری که شما میری دم در خونه منتظری بچه هات بیان پایین، چقدر طول میکشه؟ یه لحظه. دنیا یک لحظه تموم میشه، از دنیا ساعه، دنیا یک لحظه است. به همین خاطر وقتی که قیامت میشه تعبیرشون اینه، میگن که ما یه لحظه بیشتر در دنیا نبودیم. ساعت در لغت عرب لحظه است. مگه عمر شما به چیزی غیر از یه لحظه بوده؟ الان اونی که گذشته چقدر گذشته؟ شما میگید 40 سال، 35 سال، 35 سال یا 35 ثانیه. الان که اینجا نشستیم ما نیم قرن عمر کردیم، مثل برق و باد. بقیه‌اش هم همینطوری میزه. انقدر دنیا کوتاهه و انقدر برزخ طولانیه که اصلا دنیا در مقابل برزخ لحظه است. داستان عدده. و بعدش قیامت چون بی نهایته، هر عددی در مقابل بی نهایت صفره. و همین خاطر واقعا احساس میکنن یه لحظه است. این که اصحاب کهف گفتن که لبسنا یومن و بعضیوم، این یه تمثیلی از قیامته. 300 سال خوابیدن، بعد که بیدار شدن گفتن یه روز بوده، یه دمی گفتن نصف روز بوده. شک کرده بودن که از دیروز تا امروز خوابیدن یا مثلا چون مثل که صبح خوابیده بودن و موقعی که بیدار شدن غروب بوده، اینا گفتن حالا غروب همون صبح دیروزه، صبح امروزه، یا غروب یه روز یه شبانه روز خوابیدیم یا یه صبح تا بعد از ظهر خوابیدیم. تو این شک کرده بودن، گفتن لبسنا یومن و بعض یوم، یه شبانه روز خوابیدیم یا یه روز خوابیدیم، الان بعد از ظهر شده همون روز قبل یا یه روز گذشت. دیگه نمیدونستن 300 سال طول کشیده. یه شاعری هم گفت که خواب اصحاب کهف چرت من است، آب رود فرات خورت من است. حالا قیامت اینطوریه، وقتی وارد میشن میگن یه لحظه، قسم میخورن یقسم المجرمون ما لبسو غیر ساعه، قسم میخورن مجرمون که ما یک لحظه بیشتر زندگی نکردیم. چرا؟ چون با بی‌نهایت مقایسه میکنن. نه، برای انسانهای متوسط این ممکن نیست، ولی چون برزخ و قیامت مراتب سیره، ممکن است که یک کسی از این از اینا عبور کرده باشه. به همین خاطر در تمام فرازهایی که مربوط به قیامته ما یه تعبیری داریم، اون تعبیر اینه که یه عده استثنا میشن. مثلا فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. قرآن میگه همه صعقه میزنن الا یک گروهی، استثنا داره. اینا کسانی هستند که قبلا از این مرتبه گذشتن. لذا داستان قیامت و داستان برزخ داستان سیره. منتها سیر دو جوره، یه سیر سیر اضطراریه، به زور میبرن، اونی که به زور میبرن به همین مرگه. اونی که به زور وارد قیامت میشه با بساط دنیا، جمع شدن بساط دنیاست. یه دم سیر میکنن، اونایی که سیر میکنن اونا عبور میکنن، اینا انسان‌های نادری هستن که از این مراتب میگذرن. ببخشید خستتون کردم. هفته آینده اگه تعطیل رسمی نباشه جلسه ما برقراره. ما کلا تعطیلی نداریم مگه تعطیل رسمی باشه. چون هفته آینده بین و تعطیله اینه. شنبه شهادت از زهرا سلام الله علیها است، دوشنبه 22 بهمنه. این یک شنبهش اگه تعطیل رسمی نبود جلسه ما برقراره. اگه تعطیل شد که دیگه هفته آینده کدوم؟ دو هفته دیگه میشه؟ خب پس اگه دو هفته دیگه میشه منظورم همون دو هفته دیگه است. اون روز است که بین دو تا تعطیلیه. هر کی آغاز بره شمال دیگه. شمال نرین الان هوا خوب نیست. بیاین اینجا.